کالا یا در بورس انرژی خریداری میکنن. عرضه کنندگان بزرگی هم هستن که در این بورس ها فعال هستن. یکی دیگر از بازارهایی که در بورس وجود داره بازار مشتقه هست. بازار مشتقه یعنی به اصطلاح خرید و فروشی که مبتنی بر یک کالایی هست. یعنی اوراق بهادار مبتنی بر یک کالا یا یک سهام، این در واقع به وسیله فعالان حرفه‌ای بازار مورد خرید و فروش قرار میگیره که مثلا ما در بازار آتی کالا میزان مشخصی از یک کالا رو با قیمت معین در زمان معین خریداری میکنیم یا اون رو به فروش میرسونیم. این نوع قرارداد رو اصطلاحا بهش قرارداد آتی گفته میشه. در بازارهای مالی دنیا احتمالاً کسانی که درس مالی یا اقتصاد خوندن شنیدن مثلا قراردادهای فیوچرز،
بله،
یا قراردادهای مثلا فوروارد. اینا انواع قراردادهای استاندارد مالی در دنیا هستن که بعضی از این قراردادها که مبتنی بر مسائل شرعی شناخته شده و در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفته، یک نوع قراردادهایی براش تعریف شده که به اصطلاح همین موضوع قرارداد آتی یکی از اونهاست. برای اینکه برای شنوندگان محترم بیشتر جا بیفته من یه مسئله‌ای رو عرض بکنم. ما در زمان قدیم توی به اصطلاح خرید و فروش کشاورزی یه قراردادهایی داشتیم به نام سلف. خیلی ها شاید اینو شنیده باشن یا به اصطلاح به نوعی بهش برخورد کرده باشن.
اوراق سلف رو ما شنیدیم.
نه مثلا یه کشاورزی بوده، یه فردی بوده که می اومده محصول اون رو پیش از این که محصول در واقع در بیاد به اصطلاح،
بله،
این رو سلف خری می کرده. یعنی پیش از این که محصول بده با پیش بینی این رو به صورت سلف خریداری می کرده. یه کشاورز از به قول معروف این پروسه یا این شرایطش خارج می شده، بهش گفت آقا در پایان این محصول که به عمل اومد این محصول مال من با این قیمت،
بله،
خب بهش می گفتن سلف خری. یه این افرادی که بودن بهش می گفتن سلف خر. حالا در قراردادهای آتی تقریبا یه سازوکار شبیه به این هست. یعنی ما قرارداد می‌بندیم، میزان مشخصی از یک کالا با آنالیز معلوم، با شرایط مشخص، در زمان مشخص و با قیمت معین خریداری بشه. اما الان در حال حاضر این یه قیمت دیگری داره معامله میشه. ما داریم برای آینده در واقع این امکان رو فراهم می‌کنیم در قراردادهای آتی.
درست، بسیار عالی. پس متفاوت هست با بورس کالا. من فکر کردم تا قبل از اینکه این تعریف رو بدین همون بورس کالا هست، چون صحبت از یه سری کالاهای خاص هست.
نه، بازار کالا در واقع ما اونجا کالای واقعی کاملا مشخصه. بله. مثلا یه شرکتی فولاد ایکس، بله، میاد یک میزان مشخصی فولاد در واقع عرضه میکنه. خریدارانی که مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت هستند و در سامانه بهینیاب اونها رجیستر شدن و شناسایی شدن، اونها میتوانن بیان و مثلا این فولاد رو به صورت کاملا واقعی خریداری بکنن.
پس متفاوت هست.
بله، بازار آتی همونطوری که عرض کردم جزء معاملات مشتقه هست، یعنی اوراق بهادار مبتنی بر کالا.
درست.
و من این توضیح رو هم خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. بازار آتی واقعا همونطوری که یکی از شنوندگان قبل از عرایض بنده اشاره کردن،
بله،
بازار حرفه‌ای ها هست. ورود به بازار آتی یا بازار اختیار معامله حتما نیازمند دانش حرفه‌ای هست. یعنی افرادی که اومدن معاملات سهام رو انجام دادن،
بله،
و به اصطلاح به یک تبحری در معاملات سهام دست پیدا کردن، حتما اونها باید ورود بکنن در واقع با آموزش‌های بیشتر. بازار معاملات آتی یا بازار اختیار معامله که آپشن هست،
بله،
اون رو در واقع یاد بگیرن، با تسلط کافی به این بازار ورود بکنن. در این بازار این برای مدیریت ریسک در واقع طراحی شده، یعنی ریسک خریداران و ریسک فروشندگان.
پس بیشترین ریسک رو بین بازارهای مختلف در کشور داریم، بازارهای
سرمایه. بله همینطوره. در واقع این بازار به نوعی بازار مدیریت ریسک بین خریداران و فروشندگان هست. ممکنه یک نفر در بازار آتی کل سرمایهش رو یهو از دست بده، یا به اصطلاح کال مارجین بشه.
بله.
خب اما در بازار سهام شما با چنین پدیده‌ای مواجه نیست. ممکنه ارزش سهامت بیاد پایین، ولی هیچ وقت شما دارایی شما در بازار سهام صفر نمیشه.
بله.
چون به هر حال شما سهام شرکت رو خریداری کردید
و در یک روز نهایت 5% شاید ضرر و زیان بکنیم. اما
بله.
توی این بازار
اما
با تعریف شما فکر میکنم یک لحظه امکان داره کل سرمایه به صفر برسه.
کاملا همینطوره. در بازار آتی این امکان وجود داره، و در صورتی که در واقع فرد ریسک بالایی رو پذیرفته باشه، ممکن هست در واقع داراییش یک لحظه از بین بره. بنابراین بازار حرفه‌ای برای معامله‌گران حرفه‌ای.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر فلاح گرامی. از شما آموختیم درباره معامله در بازارهای آتی.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
ارادتمند. به خدا می‌سپارم.
سلام و درود خدمت همه همراهان برنامه رادیو اقتصاد. من مهرناز سلطانی هستم، کارشناس اقتصادی و مشاور سرمایه گذاری. تو این برنامه میخوایم در خصوص تفاوت بازار مالی با نهاد مالی بیشتر صحبت بکنیم. بازار ما به طور سنتی به عنوان یه محل و مکانی میشناسیم که توی اون یه سری کالاها عرضه میشه و خریداران اون رو میخرن. توی بازار مالی هم دقیقاً همین اتفاق میفته، ولی توی اون کالای مورد مبادله دارایی مالیان. مثل چی؟ مثل انواع اوراق بهادار، مثل سهام، حق تقدم، گواهی سپرده، اوراق درآمد ثابت و اینا. عرضه کننده توی این بازار شرکت‌ها و دولت و از اون ور تقاضا کننده ها افراد و یه سری از شرکت‌های دیگه. باید توجه بکنین که بازارای مالی امروزه به صورت مجازی و آنلاینن، دیگه یه محل حضوری و مکان حضوری نیستن. توی ایران هم ما دو تا بازار مالی داریم، یکیش بازار پوله و دومین بازار سرمایه است. نهادهای مالی در واقع یه سری واسطه هان که تو بازارای مالی افراد و اشخاص رو به عرضه کننده ها متصل میکنه و مکانیسم دریافت و پرداخت پول رو برامون راحت تر میکنه.
بریم سراغ کلاس دوممون. کلاس دوم چی هست؟ کلاس بازاریابی و فروش، بازاریابی بی تو سی.
بازار بی تو سی یکی از مهمترین روش ها برای فروش خدمات و محصولات یک کسب و کاره. بی تو سی معمولا کسب و کارها به مشتریان خرد یا مصرف کنندگان محصولات و خدماتشون عرضه می کنند. عموما برندینگ بسیار نقش مهمی داره، چون که مشتریان و مصرف کنندگان از کالا و خدماتی استفاده می کنند که قبلا نام اونها رو شنیدن.
بازاریابی بی تو سی یعنی شغل من برای مشتری. ما یه فروشگاهی هستیم بزرگیم و مدیرمون هر روز میگه اون شخصی که میاد داخل فروشگاه ما به نامه مشتری نبینین، به نامه یه دونه رفیق ببینین، به نام کسی ببینین که اومده از شما خرید بکنه و همیشه تاج سرتون نگهش دارین و بهش بی احترامی نکنین. مشتری حس رو میخره نه جنس رو، اون روی خوش رو میخره.
بازاریابی بی تو سی به نظرم میرسه که به مشتری هدف برمیگرده دیگه. مصرف کننده کیه؟ میره اونا رو پیدا میکنه. به قول معروف
بازاریابی بی تو سی سوالی بود که از مردم پرسیدم و اونها هم اغلب درست به سوال ما پاسخ دادن.
مبحث کلاس دوممون کلاس بازاریابی و فروش از زنگ اقتصاد هست، بازاریابی بی تو سی. میخوایم اطلاعات بیشتری در خصوص این نوع از بازاریابی به دست بیاریم. همراه میشیم با مدرس کلاس آقای دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی.
سلام آقای مینایی عزیز، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد هستم.
درود بر شما، باعث افتخار ما هست که از رتالی سر کلاس حاضر هستین و به ما میآموزین. آقای دکتر شاکری، یه تعریفی داشته باشیم. دیشب درباره بازاریابی بی تو بی گفتن برامون، امشب اول تعریف بازاریابی بی تو سی رو بدونیم و اهمیت اون رو توی بازاریابی های نوین.
حتما. والا من نمیدونم چرا من دعوت کردم، ماشاءالله همه دوستانی که صحبت کردن این کاره بودن، خیلی هم خوب تعریف کردن
گزارشی که مردم در باره بازاریابی
بله بله بازاریابی انگار تو خون مردم رفته. اصلا خیلی خوب بلد بودم، من کیف کردم.
سلامت باشی.
همش که دوستان فهمیدن همینه، بازاریابی بی تو سی یعنی بیزینس تو کانسیومر یا مصرف کننده، یعنی از یه کسب و کار به مصرف کننده و هر روشی که من بتونم استفاده بکنم تا بتونم مخاطبم رو جذب بکنم به خودم، به کسب و کارم، در حوزه بازاریابی بی تو سی میتونه قرار بگیره. کلا اگه بخوام بگیم بازاریابی چیه، بازاریابی یعنی پرزنت کردن، معرفی کردن، ارائه کردن. من کاری من جو دست کم بدم نگاه بگم آی من اینجا منو ببینید، این بازاریابی.
بله.
یه موقع توی رسانه‌های اجتماعی، یه موقع من مغازه دارم و تابلویی که میزنم این کارو میکنه، یه موقع یه نور جای مغازه میذارم، یه موقع ممکنه یه صدایی تو مغازه پخش کنم که از بیرون چه خبره و بیان ببینن، یه موقع من بیلبورد میزنم، یه موقع من تراکه پخش میکنم. هر کاری مهده که باعث بشه مخاطب جذب بشه بیاد ببینه این تو چه خبره، توی حوزه بازاریابی قرار میگیره. خیلی اینا جدا جدا میکنیم که بگیم خب چه رسانه هایی داریم، برای رسانه‌ای که دارم چه پیامی درست کنم، همین ها که به زنیم وقتی این کار بکنم. حالا داره بی تو سی چون دقیقا با مشتری یا اون کانسومر یا کانسومر اون سیه طرفه، من مهمترین چیز اینه که من مشتری ما بشناسم. مثالش اینه که میگن یه حالا یه شدیه چون که هست، میگن که یکی واسه تو خیابونش تراکت میداد، بعد مشتری هاشو انتخاب میکرد، به هر کسی تراکت نمیداد و طرف حساس شد دیدش تراکت بردن، کلی با دخشی هست تراکت ها بلاخره یکی گرفت برای کاشتن مو به ما مراجعه کنه. این دقیقا مشخص میکرد که ما برای آقایونی که موهاشون کم پشت شده باید تبلیغ بکنه و درستش هم همین بوده و مثلا به یه خانوم نمیداده
و به درستی داشته انجام میشده این بازاریابی
دقیقا اینو مشخص کنه مخاطب من کیه، کجاست، چه دغدغه ای داره. آقا کسی که مثلا برای همین مثلا کاشتن موه دغدغه، مثلا دغدغه برای کسی که موهاش کم پشت شده،
بله،
یا سنش جوونه، مثلا تو مثلا میخواد ازدواج کنه، مثلا احتیاج داره، ظاهرش براش خیلی مهمتره. کسی که مثلا شاید 65 سالش باشه، موهاش هم ریخته باشه، دیگه احتمالاً نمیره سمت کاشتمو. پس مشخص میکنه بازه سنی، جنسیتش. حالا این آقایی که مثلا 30 سالشه، موهاش کم پشت شده، که تحصیلاتش کجاست؟ مثلا خواهش میره سینما میره، از این خیابونه مثلا رد بشه بیلبورد رو نگاه میکنه، توی رسانه اجتماعی کجاست؟ من اگه مهمترین چیز اینه که من مخاطبم رو خوب بشناسم، ببینم کجاها میتونم پیداش بکنم، چی دوست داره، چه نوع تبلیغاتی و مزاحمت قلمداد نمیکنه و میتونم با اون تبلیغات باش ارتباط برقرار بکنم، اون موقع میتونم کار بکنم. و همه ببخشید نکتهام بگم، یه تبلیغات خیلی چیز گرونیه، یا چیز حتما باید یه پول زیادی داشته باشم تبلیغات کنم. با هوشمندی، با خلاقیت میشه تبلیغات خیلی خیلی کم هزینه ساخت. همین مثلا یه کاغذ یاد ترک دست آدمای مناسب بودن، هزینه خیلی زیادی از ما نمیگیره. ولی اگه پولم رو نریزم، اگه به هر کسی ندم، به آدم مناسبش بدم، میشه یه بازاریابی بی تو سی درست و سر بخش.
بسیار عالی. درباره چرخه فروش شما آقای دکتر شاکری میفرمایین از لحاظ زمان بر بودن پرسش میکنم که حتی میتونیم یه قیاسی داشته باشیم همین چرخه فروش بازاریابی بی تو سی که مبحث امشبمون هست رو با بازاریابی بی تو بی از لحاظ مدت زمان، این فکر میکنم کوتاه مدت تر باشه.
دقیقا هم که میفهمم جمعا بازاری به بی تو بی، من با یه کسب و کار طرفم و اون کسب و کار یه نفر نیست،
خیلی طول میکشه،
از روابط عمومیشه، مسئول آموزشش، مدیر عامل، مدیر خرید، هزار نفر باشد بخواهی این وسط تصمیم بگیرن و نظر بدن. ولی بازاری بی تو سی با یه آدم طرفم و اون آدم نهایتا با همسرش، با مثلا والدهش، با یه کسی اگه مثلا خودش نخواد فقط تصمیم بگیره، با یه نفر دیگه شاید مثلا مشورت بکنه، به همین خیلی سریعتر میتونن به هدف برسونمش. اما این رو نیستش که من یه تبلیغ بزنم و بفروشم و این اونجایی که ما ممکنه اشتباه کنیم و خسته شیم و کاری نکنیم. بازاریابی یک فراینده، انگلیسیش بهش میگن مارکتینگ، آینجی داره تهشون، اگه تو زبان یادون باشون آینجی به اون فعلایی میگفتن که مستمره، ادامه داره، یه فراینده. پس بازاریابی نیستش که من فقط یه تبلیغ بزنم و بگم خب دیگه فردا تموم و کلی مشتری میاد. نه، بازاریابی یه کار ادامه داره، یه فرآیند مستمره و من اگه ناامید بشم، خسته بشم، ببرم، کم بیارم، کارم تمومه و باید این فرآیند رو همیشه و همیشه و همیشه ادامه بدم. حالا چیکار کنم خسته نشیم، تکراری نشه، مشتری خسته نشه؟ خلاقیت رو بهش اضافه میکنم. اگه نشد محصول عوض میکنم، نمیدونم رسانم رو عوض میکنم، یه کاری میکنم که در حال این تنوع هم برای خودم هم برای مشتریم باشه، مزاحمش نشم، ولی اینو باید ادامه بدم.
بسیار عالی. با همون مثالی که ابتدا فرمودین، تراکتی که پخش میشد، توضیح میشد، اون آگهی به صورت فیزیکی و به یه سری افراد خاص، هم از لحاظ جنسیتی، هم از لحاظ سنی، هم از لحاظ اون مشکلی که دارن، شاید کم مو باشن، توضیح میشد. مثالی که حضرت علی بیان کردین برای بیان مصداق داشتین. میخوام این رو پرسش بکنم آقای دکتر شاکری ازتون که چطور حالا مشتریان رو توی بازاریابی بی تو سی شناسایی بکنیم؟ توی بازاریابی بی تو بی دیشب آموختیم که با شرکت ها طرف هسته، مشخصه، نمایشگاه های برپا میشه، مشخص این شرکت ها، ارگان ها، نماینده هاشون حضور پیدا میکنن، اما همیشه به این سادگی مثال شما نیست که بتونیم مشتری های خودمون رو توی بازاریابی بی تو سی شناسایی بکنیم. چه راهکارهایی رو میفرمایید؟
دقیقاً هست که شما فرمایید. کاری که ما معمولا انجام میدیم برای این بازاریابی، یه نفری رو انتخاب میکنیم و میگیم نماینده مشتری اینا، مثلا یکی مثل امیر، امیر مثلا 30 سالشه، حالا امیر موهاشم پشته، حالا برای همین مثال، مثلا امیر مثلا در معمولا شاید در فلان مثلا منطقه های شهری بیشتر مشتری ما باشه، امیر این تفریحات رو داره، یه چیزی میسازیم بهش میگیم تو بازاری به اسم پرسونا، یه شخصیتی از امیر میسازیم برای خودمون و میگیم حالا این امیر چی کار میکنه، کجاست، چه کتابی میخونه، چه تفریحاتی، چه سرگرمیایی، و حالا بر اساس اون چیزی که برداشت میکنیم، میگیم خب امیر مثلا چیز مثلا سایت ورزشی میره احتمالاً، برای تو سایت ورزشی تبلیغ میذاریم، امیر مثلا شاید رسانه اجتماعی ایکس رو مثلا دنبال میکنه، تمام شد وقتی پس چون رسانه اجتماعی که احساس میکنه امیر اونجا هست تبلیغ میذاریم و وقتی دوروبرش رو پر میکنیم، امیر بالاخره یکی از این تبلیغات رو میبینه و شاید یکی از راههای تماس ما با امیر همین ها باشه.
همین باشه. بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر شاکری، با مثال خوبی که بیان کردید راحتتر و بهتر مفهوم شد برامون بازاریابی بی تو سی. سپاس از شما. ارادتمند به خدا میسپارمتون. برای اینکه استراتژی بازاریابی بی تو سی شما با موفقیت پیش بره، نیاز هست تا بدونید مخاطبان شما و نیاز اونها چه کسانی و چه جاهایی هستند. بریم به سراغ زنگ تفریح دوممون.
سلام، من فرنک جوهردشتی هستم، مشاور در حوزه کسب و کار و بازاریابی و فروش. در بحث روانشناسی پول، یکی از پارامترهایی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم اینه که آدم ها تغییر میکنن. یعنی آدم های پولدار همیشه در یک جریان ثابت حرکت نمی کنن که بگن آقا من تو این جریان ثابت همیشه دارم حرکت میکنم و همه چیز بر وفق مراده. آدم های پولدار به این نکته هم خیلی دقت میکنن که اگر قرار باشه به مرحله پولدار شدن برسن، باید این احساس رو بکنن که امروز من با فردای من، با پس فردای من، با ماهای بعد من باید متفاوت باشه. بنابراین تغییر رو جزء لاینفک خودشون و زندگیشون میدونن. همیشه در لایه امن و حاشیه امن حرکت نمیکنن. همیشه حالت استاتیک ندارن، داینامیکن. یعنی همیشه در حال تغییر و تحول و مواجه شدن با پارامترهایی هستن که براش خودشون رو آماده کردن و چون آماده کردن قاعدتاً برنامه هم دارن. یعنی یه جورای آدمای پولدار در شرایطی که شاید خیلی برنامه‌ها با قطعیت وجود نداره، برای اون برنامه‌هایی که بدون قطعیت هست اونها برنامه دارن.
بریم سراغ کلاس سوممون. کلاس سوم کلاس مدیریت منابع انسانی هست. مبحث در نظر گرفته شده مدیریت نگهداشت و رفاه منابع انسانیه. بشنویم مردم چه گفتند.
سازمان باید یک برنامه استراتژیک داشته باشه برای اینکه نیروها رو حفظ کنه، نگه بداره، چرا که هزینه استخدام یک نیرو جدید، آموزشش و تا لحظه‌ای که اون نیرو به بهره وری برسه به طور متوسط 6 تا 9 ماه حقوق جدید رو میطلبه. پس سازمان‌ها اگر بتونن نیروهاشون رو حفظ کنن بسیار برای بهره وریشون موثره.
من اگر مدیر بودم یه کسی رو می‌خواستم نگهدارم، حداقل اینکه نمی‌ذاشتم تو زندگیش سختی بکشه. اگر پولی کم داره بخواد ماشینی عوض بکنه، بهش وامشو بهش زودتر می‌دادم. اگه جایی بخواد بره، مثلا مسافرتی بخواد بره، مرخصی بخواد، حواشو داشته باشم.
مدیر الان اگه نیرو واقعا یه نیروی خوبی باشه به قول شما، جزو منابع دبش در نظرش گرفت، اینم دغدغه‌هاش چی دیگه؟ مثلا بعضی وقتا یه نیرو میاد اصلا تو خودشه، با خودش صحبت میکنه، چه دغدغه خانوادگی داره، مشکل رهن خونه داره، میفهمی چیه که تو کار بتونه بهره وریش بره بالا و یکم ارتباط باش میگیری و اونم طبیعتا با شرکت با اون مجموعه تلاش بیشتر میکنه و مشکلاتش رو برطرف میکنه.
مدیریت نگهداشت و رفاه منابع انسانی موضوع بسیار مهمی که این روزها دغدغه خیلی از مدیرانه، چون یکی از چالش‌های امروزی سازمان‌ها و ارگان‌ها داشتن یک نیروی خوبه. پس برای نگهداشتش هم باید خیلی تلاش کنن. سوالی بود که از مردم پرسیدیم، اونها هم با توجه به تجربه خودشون پیشنهاداتی رو ارائه کردن.
اما نوبت کلاس سوممون رسیده. کلاس مدیریت منابع انسانی مبحث رو هم که میدونین چیه. مدیریت نگهداش و رفاه منابع انسانی. خانم دکتر مفاخری سلام به شما.
سلام.
ارادتمند خانم دکتر مفاخری گرامی. اینطور شروع بکنیم مبحث رو، مدیریت نگهداش و رفاه منابع انسانی رو. آیا باید هر نیروی رو نگه داشت؟
قطعا خیر. برای اینکه اتفاقی که داره میفته اینه که سازمان به اتفاق همکاران خودش قراره یه مسیری رو برن. این مسیر همسفران و هممسیران خوب میطلبه. اگر که همسفران بتونن همسفران خوبی با هم باشن، در راستای هدف مشترک سازمان با هم دیگه پیش برن، حتما باید قدر همو بدونن. هم سازمان قدر پرسنلشو، هم پرسنل قدر سازمانشو. اما طبیعیه که بعضی از افراد همسفران مناسبی نباشن، نه اینکه لزوما افراد خوبی نباشن، ممکنه هم سفران خوبی برامون سازمان نباشن، مسیر زندگیشون جای دیگه‌ای باشه و شکل دیگه‌ای بخوان دنبال کنن. اما اگر سازمانی احساس کردش که در مسیر افرادی با اونها هماهنگی کافی رو دارن، نیروی انسانی متعهد و علاقه‌مند و با اشتیاقی هستن، از اونجا به بعد دیگه باید نهایت تلاشش رو بکنه که علاوه بر اهداف سازمانی، اهداف فردی افراد رو هم ببینه. مسیر رشد و پیشرفت و احساسی و در واقع عمل کردی اونها رو فقط توی مسیر شغلی سازمان نبینه، پتانسیل های اونها رو در نظر بگیره، مسائل و دغدغه هاشون رو در نظر بگیره، که این مسیر علاوه بر این که سازمان رو داره مورد رشد و ارتقاش رو در واقع ایجاد میکنه، برای افراد هم این احساس رو ایجاد کنه.
بسیار عالی. شاید استراتژی مدیریتی که یه مجموعه رو میگیره و در اختیارش هست مبنی بر تغییر و تحول باشه. بعد چند وقت بگذره که نیروهایی رو که میخواد نگه بداره و بریم سراغ موضوع امشبمون، رفاه براشون ایجاد بکنه، باید شناسایی بکنه و برای اونها سرمایه گذاری بکنه و بقیه رو طبق فرمایش قبلیتون به نوعی تغییر و تحول بده و تعدیل نیرو.
خواهش میکنم. واقعیتش این که به نظر من در مورد افراد مختلف و موقعیت‌های مختلف شرایط مختلفه، یعنی که لزوماً یک عدد و یک استانداردی وجود نداره که ما بگیم مثلا بعد از این عدد ماه، این عدد روز میشه یه همچین تغییری ایجاد کرد. و حتی گاهی وقتا تغییر و تحول داخل سازمانی هم خودش ممکنه چاره‌ساز باشه. ممکنه یکی از نیروهای انسانی ما تو اون موقعیت شغلی که هست بهترین خودش نیست، پتانسیل‌هاش، توانایی‌هاش جای دیگه از سازمان ما امکان ظهور داشته باشه، بتونه اونجا بهتر بدرخشه، و شاید هم نتونه. یعنی لزوماً من فکر میکنم که ما وقتی از سازمان صحبت میکنیم داریم از دلبستگی صحبت میکنیم، از اینکه افراد بتونن که دلبسته و اشتیاقمند باشن به سازمان، و وابستگی نداریم. اگر ما بتونیم هم لحاظ وقتی که به عنوان خودمون نیروی انسانی هستیم، هم به عنوان مدیر، هم به عنوان پرسنل، اینقدر توانایی رو قوی و قدرتمند در خودمون پیوسته به روز نگه داریم، اون وقت ما نمیخوام تو سازمانی که رشد نمیکنم حالم خوب نیست بمونم. از اون ور سازمانم همینطوره. نیروی باید بمونه که به من کمک کنه و هم برای سازمان من، هم برای سایر پرسنل انرژی خوبی داشته باشه، همراه خوبی باشه، که در این صورت همه با هم دیگه بتونیم به سمت هدفهای عالی‌تر پیش بریم.
بسیار عالی. خانم دکتر مفاخری بپرسم ازتون این سوال رو که سوال شنونده هامونه. نیرو و همسفر مناسب رو در مجموعهمون پیدا کردیم، چه کارهایی رو باید برای نگهداشتش انجام داد؟
واقعیتش اینه که یکی از مهمترین مسائل اینه که باید ما هر کدوم از افراد رو به عنوان یک فرد منحصر به فرد لحاظ کنیم. یعنی مدیریت منابع انسانی اینجوری نیست که ما یک نسخه کلی داشته باشیم و بگیم به طور کلی باید این کار کرد. اگر که یه مثال سادهشو بخوایم در نظر بگیریم و چیزی که هممون داریم تجربهش میکنیم اینه که حتی دغدغه‌های افراد در سنین مختلف مختلفه. یعنی ممکنه ما وقتی توی یه در واقع مقطع سنی 20 ساله وارد یه سازمانی میشیم یا پرسنلی داریم که توی سنین جوانتره، رشد کردن، یاد گرفتن، فضای در واقع خلاق داشتن، پویا داشتن براش اولویت باشه. توی یه سن دیگه، توی یه موقعیت دیگه، مسائل مالی براش اولویت جدی‌تری باشه. بنابراین ما به عنوان مدیری که می‌خوایم به نیروی انسانیمون توجه کنیم، باید شرایط هر فرد رو از لحاظ نیازهای اجتماعیش، نیازهای روحیش، نیازهای مالیش، شرایط و امکاناتی که نیاز داره تا بتونه هم حال خودش رو در واقع خوب نگه داره، هم به سازمان ما به خوبی بتونه خدمات و عمل کرده باشه.